ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 مرداد ماه 1402 برابر است با 29 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه. بنیامین،
وقت بخیر شنوندگان گرامی. وزارت ارشاد اسلامی انتقادهای گسترده از اظهارات اخیر وزیر ارشاد درباره ورود 400 جوان حزب اللهی به این وزارتخانه را رد کرد و این انتقادها را جنجال رسانه‌ای و ایجاد ناامیدی در مردم خواند. محمود اسلامی، معاون توسعه مدیریت وزارت ارشاد، در دفاع از اظهارات وزیر ارشاد گفت اکثریت جوانان جامعه ایمانی و حزب اللهی هستند. او در این حال گفت که مجوز استخدام‌های جدید را سازمان اداری و استخدامی ایران صادر کرده و بخشی از کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه جبران می‌شود. اظهارات چند روز پیش وزیر ارشاد با موجی از انتقادها روبرو شد و عده‌ای آن را در کنار خبر ورود نیروهای هشت و شبی به دانشگاه تهران قرار دادند. آزمون کتبی ارزیابی زبان انگلیسی موسوم به آیلتس که قرار بود شنبه در هتل وین تهران برگزار شود اندکی پیش از شروع لغو شد. به نوشته وبسایت آیلتس تهران که در برگزاری این آزمون نقش دارد، آزمون روز شنبه به دستور سازمان سنجش لغو شده و دلیل آن نیز لو رفتن پرسش‌ها عنوان شده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهایی از داوطلبان خشمگین گفتند که خبر لغو آزمون حدود 10 دقیقه پیش از شروع به آنها اطلاع داده شده. سازمان سنجش آموزش کشور هنوز اظهار نظری درباره این خبر نکرده است. وقوع تقلب یا لو رفتن گسترده پرسش‌ها در کنکور سراسری نیز در ماه‌های اخیر خبرساز شد. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه تعداد افراد مجهول الهویه یا رها شده در خیابان افزایش یافته گفت این افراد بیشتر سالمندان یا بیماران روانی هستند که خانواده ها دیگر توان و تحمل نگهداری آنها را ندارند و در خیابان رها می شوند. فاطمه عباسی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت این افراد بیشتر از دهک های پایین جامعه هستند و در بین آنها سالمندانی هم دیده می شوند که معلولیت ندارند اما نیازمند رها شده محسوب می شوند. دستگاه قضایی افراد مجهول الهویه را به سازمان بهزیستی ارجاع می دهد اما به گفته خانم عباسی منابع سازمان بهزیستی محدود است و باید در این موضوع وزارت بهداشت هم کمک کند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین، خواننده زندانی، پس از 4 روز بستری در مرکز روانپزشکی امین‌آباد و تحمل خشونت ماموران به زندان رجای شهر بازگردانده شده. وبسایت هرانا از حمله ماموران به سامان یاسین به دلیل خودداری او از تزریق یک آمپول خبر داد و وبسایت هنگاف هم گزارش داده که او با فرستادن نامه‌ای از داخل زندان خبر داده که پس از تزریق آمپول به او دچار بیهوشی طولانی و سپس اختلال در بینایی شده است. سامان یاسین با تاکید بر اینکه پیش از بازداشت در سلامت کامل بوده، مسئولیت جانش را با قاضی صلواتی دانسته است. این هنرمند معترض مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت و بنابر حکم اولیه به اعدام محکوم شده بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید هدف از سفر فرمانده نظامی روسیه به کره شمالی تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین است. آقای بلینکن شنبه با بیان اینکه روسیه در تلاش است که از متحدانش در سراسر جهان تأمین سلاح کند، به جمهوری اسلامی هم اشاره کرد.
We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using to destroy civilian infrastructure and kill civilians in Ukraine.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت این را درباره ایران هم می‌بینیم. پهپادهای بسیاری در اختیار روسیه است که از آنها برای تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار شهروندان غیرنظامی در اوکراین استفاده می‌کند. در روزهای اخیر سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، به کره شمالی سفر کرده و در تصاویری که از تلویزیون آن کشور پخش شد، کیم جونگ اون موشک‌های بالیستیک را به او نشان می‌دهد.
سپاسگزارم از تو. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. واکنش حکومتی به نوحه‌های اعتراضی، اونها بخشی از نوحه‌خوان‌ها رو دشمن شاد کن اعلام کردند. نگاهی داریم به نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به دستورالعمل خودداری از درمان افراد بی‌حجاب در بیمارستان‌های این شهر. و گزارشی داریم از پیوستن 400 نیروی حزب اللهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. انتشار تصویر نامه مدیر شبکه لاهیجان به رؤسای بیمارستان‌های این شهر که در آن ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری مشروط شده با واکنش چشمگیری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. این نامه را دکتر محمد تقی نجف‌زاده ارسال و امضا کرده و در اون اشاره شده که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید دستورالعمل این ستاد را اجرا کنند. اما این در نامه خودش مشخص نکرده که در شرایط اضطراری و اورژانسی که بیمار نیاز به مراقبت‌های فوری داره وظیفه این مراکز چیست. در همین رابطه گفتگویی داشتم با راحله توانافرد فوق تخصص کودکان از لندن و از او پرسیدم با توجه به سپری کردن دوره دکترای عمومیشون در ایران آموزه‌های پزشکان در این مورد چی بوده؟
تعلیماتی که ما در ایران داشتیم در پزشکی از همون ابتدا، از همون سال اول پزشکی، چیزی که من یادم از تمام استادا بدون استثنا همیشه این بوده که یک پزشک وظیفش اینه که از تمام علمش، زمانش استفاده کنه برای کمک کردن به انسانها، برای اینکه دردهاشون از بین ببره. وقتی یک پزشک به یک انسان نگاه میکنه فقط یک انسان رو میبینه، کاملا خالی از هر گونه مذهب، عقیده، باور، جنسیت، هر چیزی. اون انسان یک انسانه و یه پزشک اینطور باید با یک انسان برخورد کنه. و این چیزی که ما یاد گرفتیم در دانشگاه و حتی در زمان فارغ التحصیلی در اون قسمنامه‌ای که خوردیم، من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که من و همه دوستانم خیلی احساسی شده بودیم، واقعا اشکامون در میومد از اینکه یک سفری رو در پیش رو داریم، یک سفری کاملا انسانی در پیش رو داریم و وظیفه‌مون کمک به بشریت، کمک به انسان هاست. و به نظر من این وظیفه یک پزشک که از هنرش و علمش استفاده کنه برای اینکه درد یک انسان رو از بین ببره و هیچ وقت نباید نگاه کنه که این انسان مذهبش چیه، عقیدش چیه، باورش چیه، جنسیتش چیه، چقدر پول داره. هیچ وقت نباید یک پزشک به این چیزا، پزشکی که به این چیزا فکر میکنه داره اون اخلاقیاتی رو که باهاش تعلیم دیده، تمام اون قسمی که خورده، اون سوگندنامه‌ای رو که خورده، همه رو داره زیر پا میذاره. برای من شخصا اصلا قابل درک نیست که یک پزشک یک مریضش رو نخواد درمان کنه بر اساس اون عقیده و باوری که اون مریض داره. فکر میکنم در حرفه پزشکی رو میگن حرفه مقدس پزشکی، مقدس بودنش در همینه که پاک و عاری از قضاوت‌های انسانی باید باشه. و در این تعلیماتی که ما داشتیم در ایران هیچ پیش شرطی وجود نداشت که شما درمان رو باید در این شرایط ارائه بدی یا در این شرایط نه. همیشه به ما یاد دادن که باید عاری از هر گونه قضاوت انسانی باشه و تعصبات.
در نامه‌ای که ابلاغ شده و شرط گذاشتن حجاب برای ارائه خدمات درمانی در لاهیجان رو دبیر ستاد امر به معروف این شهر امضا کرده که خب مشخصه بر چه مبنایی اینو امضا کرده، اما پزشکی که مدیر دولتیه و کاملا به مباحث انسانی آشناست، چطور با ارائه ندادن خدمات درمانی به بیماری که به هر دلیلی حجابش رو حالا رعایت نکرده تخلف ضد انسانی میکنه؟ آیا نهادی نیست که جلوی این گونه خطاها رو بگیره؟
مسلما اون پزشکی که داره چنین کاری رو میکنه داره اخلاقیات پزشکی رو کاملا زیر پا میذاره. و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این پزشک مجبور شده این کارو بکنه؟ تحت فشار شدید دولت بوده که این کارو کرده؟ رژیم این بوده این کارو کرده یا اینکه خود پزشک اصلا عاری از اخلاقیاته، چون اون کاری که داره میکنه عاری از اخلاقیاته و زیر پا گذاشتن سوگندنامه پزشکی و زیر پا گذاشتن اخلاقیات پزشکی. پزشکی که میتونه این کارو بکنه خیلی اخلاقیات دیگر رو هم میتونه زیر پا بذاره به نظر من در این حرفه، و دانش اصلا پزشک قابل اعتمادی نیست اصلا، یا اینکه این پزشک یا کلا اصلا خودش برای رژیم کار میکنه به دولت وصله و دانش براش مهم نیستش که نتیجه چیه، و یا اینکه تحت فشار شدید رژیمه و در نتیجه چاره نداره، و خب ما هممون میدونیم که چه فشارهایی ممکنه وارد بشه از طرف رژیم. در مورد سوال بعدی که گفتی آیا نهادی در ایران وجود داره که به این چیزا رسیدگی کنه،
سازمان پزشکی قانونی، دادگاه‌های عمومیه و فکر می‌کنم شاید دیوان عدالت اداری،
ولی فکر می‌کنم که به خاطر اینکه این موضوع الان یک موضوع سیاسیه، همه نهادها هم چون نهادهای سیاسی و وابسته به دولت و رژیم هستن، پس در نتیجه رسیدگی به این احتمال خیلی زیاد و خیلی راه پیچیده و مشکلی باشه.
با توجه به اینکه احتمالاً تنها شرطی که برای مداوا نکردن بیماران از سوی بیمارستان و یا پزشکان وجود داره مسائل مالیه، اگر در ایران کسی حق بیمه‌ش رو پرداخت کنه، مالیات بده، چطور نمیتونه از خدمات پزشکی استفاده کنه؟ یا این تبعیض سیستماتیک نیست؟
100% یک تبعیض سیستماتیکه، 100% یک ابزار دیگه برای سرکوب مردم، یک ابزار دیگه برای تحمیل کردن اون قوانین مذهبی بر کسایی هست که نمیخوان اون قوانین رو بپذیرن. به نظر من 100% سرکوب آزادی های شخصی انسان هاست. بعد بگم اگر کسی حق بیمه میده و کسی بیمه رو پرداخت کرده و در نتیجه اون حق رو داره که دریافت کنه اون خدمات درمانی رو، سوالیه که بر من اینجا مطرح میشه اینه که آیا اگر یک خانم پیری باشه که مثلا آلزایمر داره یا به هر دلیلی حجابش از سرش میفته، در بیمارستان آیا پزشکا میخوان به اون شخص خدمات درمانی ارائه ندن؟ و یا اگر این پزشکان از ایران خارج بشن، آیا هیچ گونه خدمات درمانی رو ارائه نه به هیچ کس نخواهند داد؟ آیا در سیستم هیچ سیستم پزشکی در جهان کار نخواهند کرد؟ آیا خودشون رو پزشک نمیدونن؟ چون چطور ممکنه کسی پزشک باشه و خدمات درمانی رو از مریض دریغ کنه به خاطر نداشتن حجاب؟ این اصلا قابل درک نیست. چه که اگر کسی پول بیمه میده و چه اگر کسی انقدر فقیره که پول نداره بده، در هر دو صورت همه انسان ها حق دارن که از خدمات درمانی به صورت برابر بهره مند بشن.
گفتگویی بود با راحل توانافرد، فوق تخصص کودکان در لندن، در مورد نامه مدیر شبکه بهداشت درمان شهر لاهیجان به رؤسای بیمارستان‌های این شهر که در اون ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری منوط شده بود. در همین زمینه با مجتبی نجفی، خبرنگار و روزنامه‌نگار سیاسی، گفتگو کردم و از او در مورد پیشینه این طرز تفکر پرسیدم.
مشخصا تبعیض سیستماتیک است و بی سابقه هم نیست. این در راستای محدودیت ارائه خدمات به حالا زنانی هست که سعی میکنن به اون الگوی جمهوری اسلامی در کوشش تن ندن. یه نوع نافرمانی مدنی در جامعه شیوع پیدا کرده. به اعتقاد من یک بخشی از این بخشنامه های از این دست از سر سراسیمگی هست، به خاطر که یک جنبش مدنی هست تکثیر یافته در لایه های مختلف اجتماع. ما شاهد ظهور بروز این نوع نافرمانی مدنی هستیم. یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی همین استفاده از دولت به عنوان نهادی که باید تامین امنیت بکنه، تامین آزادی‌های مشروع مردمش رو بکنه. اما برعکس، به خاطر اینکه ما بحران نهاد دولت داریم، جمهوری اسلامی از دولت به عنوان سرکوب آزادی‌های بنیادین مردم استفاده می‌کنه. و یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی به این صورت بوده که سعی کرده با محدودیت ارائه خدمات عمومی یک نوع دلزدگی در زنان ایجاد بکنه که از اون حق خودشون مبنی بر آزادی پوشش صرف نظر بکنن. به نظر من این در راستای سرکوب ساختاری هست که جمهوری اسلامی برای ممانعت از اشاعه نافرمانی مدنی از طریق حالا کشف حجاب گرفته تا بدحجابی گرفته یا مسائل از این دست، به اعتقاد من یک نوع پیام مشخص علیه اجبار هست. جمهوری اسلامی تلاش کرده از این طریق از گسترش این روی که جلوگیری بکنه و قاعدتاً این یک تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانه.
آقای نجفی، اگر که این نامه رو، نامه دانشکده علوم پزشکی لاهیجان رو که گفته به زنان بدحجاب یا بی‌حجاب خدمات ارائه ندن، اینو بذاریم در کنار اظهار نظر علم الهدی، نماینده ولی فقیه استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، که میگه برای جلوگیری از کشف حجاب باید آتش به اختیار عمل کنین و جامعه باید به افرادی که حالا در واقع با حکومت هستند خدمات ارائه کنه، آیا باید منتظر این باشیم که این رویکرد قرار تثبیت بشه؟
به اعتقاد من یک بخشی از راهکار جمهوری اسلامی علاوه بر اون محدودیت ارائه خدمات و محروم کردن بخش مهمی از مردم از اون حقوق اساسیشون که باید دولت اونها رو تامین بکنه، یکم تحریک گروه‌های آتش به اختیار و اون حالا گروه‌های حزب اللهی هستش مبنی بر اذیت و آزار شهروندانی که تن به پوشش اجباری نمیدن. از این منظر من فکر کنم خب این رویکرد بوده، تداوم داشته، یعنی متناسب با شرایط هم ما میبینیم که اونها تلاش میکنن از این راهکارها برای جلوگیری از این نافرمانی مدنی استفاده کنن. اما این که تصدیق بشود، ببینید الان ما در یک جنبش مدنی هستیم، یک جنبش مدنی که سراسری و تکثیر شده و جمهوری اسلامی به اعتقاد من داره مقاومت بیهوده میکنه در برابر اراده میلیون ها زن ایرانی برای استیفای حقوق اساسی خودشون. من گمان نمی کنم این رویکردها راه به جایی ببرد. به اعتقاد من این در تداوم همان استیفای آزادی های اجتماعی است که در طول این چند دهه ما مواجه بودیم، همونطور که راهکارهای مبنی بر ممنوعیت ویدیو، ممنوعیت ماهواره یا مسائل اینها، همه اینها شکست خوردن.
اگر این گونه تفکر، یعنی ارائه ندادن خدمات به زنان به گفته اونها بی حجاب در اماکن عمومی از جمله بانک، بیمارستان، ادارات دولتی و غیره روی همین منوال پیش بره، اساساً چه تأثیری روی مسائل اجتماعی میگذاره و ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟
من معتقد هستم این رویکردی که حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده باعث گسترده شدن مقاومت مدنی خواهد شد و به همین خاطر که ما اصلا در ایران جنبش‌های مدنی داریم که برآمده از واکنش علیه تحقیر. جمهوری اسلامی چنانچه بخواهد تداوم تحقیر بدهد، تداوم مقاومت هم از طرف جامعه صورت خواهد گرفت و من فکر کنم جامعه به تنش بیشتری خواهد رسید. یعنی ما سالهای آینده با توجه به اینکه هنوز جمهوری اسلامی دوست ندارد صورت مسئله رو درک کند و مسئله اصلی رو شناسایی بکند و به راهکارها و اصلاحات ساختاری تن بدهد، من معتقدم در سالهای آینده تنش‌های خیلی بیشتری ما در جامعه خواهیم داشت. صرفاً به مسئله حجاب مربوط نمیشه، این بخشی از اون توهین به شخصیت شهروندی، یعنی شهروندی که شناسایی نشده. از این منظر من میتونم پاسخ شما، سوال شما رو این بدم، ما جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران به موازات محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه به اعتقاد من قوی‌تر خواهند شد و این یه خطری برای خود نظام جمهوری اسلامی، هرچند که میتواند هزینه‌های هنگفتی هم به کل کشور، به کل مردم وارد بکنه. اما من معتقد هستم جمهوری اسلامی با اتخاذ این رویکردها در حال ایجاد ناامنی نه تنها در سطح جامعه است، بلکه برای خودش است، چون که با این رویکردهای محدودیت آفرین و این رویکردهای واکنشی نسبت به مقاومت زنان، خودش عامل محرکه جنبش‌های مدنی در ایران هست و به اعتقاد من خود جمهوری اسلامی یکی از محرک‌های اصلی این جنبش‌های اجتماعی است.
گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. گسترش نوحه های انتقادی اعتراضی و تغییرات در مراسم محرم امسال، به ویژه آثار اعتراضات زن زندگی آزادی بر این مراسم، برخی مقام های جمهوری اسلامی رو به واکنش واداشته. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم برخی نوح خانها و سینه زنها رو دشمن شادکن نامیده و گفته اونها در مسیری سینه میزنن که رادیوها و رسانه‌های بیگانه حرف و شعارشون رو پخش بکنن. در همین زمینه با رامین پرهام، نویسنده، پژوهشگر و فعال مدنی گفتگو کردم.
ببینید، دامنه تضادهای لاینحل این نظام و تضادهای لاینحلی رو که به جامعه ایرانی و به کشور ما تحمیل کرده، دامنه این تضادهای لاینحل داره میرسه به ساختارهای دینی و درون ساختارهای دینی و اون چیزی که سنت شیعه محسوب میشده در ایران. بدون اینکه بخوایم وارد مسائل مذهبی بشیم که اصلا حوزه من نیست و کار دیگران است، ولی یه بخشش همیشه سیاسی بوده. یعنی بحث سیاست در این موضوع از بعد و قضیه چندین قرن پیش به این سو، همون آغاز اسلام تا به این سو، همیشه بخش سیاسی بوده و مختص شیعه هم نیست، مختص اسلام هم نیست، دیگران هم داشتن. ولی الان در ایران چه شورش هستیم این که دامنه این تضادهای لاینحل به ساختارهای دینی و سنتی رسیده. چرا لاینحل؟ ببینید دلایل زیادی رو میشه براش آورد، ولی بخوام به اصطلاح ترسیم بکنم با اتکا به رویدادهای اخیر، شما نمیتونید تضادهای ایران رو به گونه ای حل بکنید که هم آقای علم الخدا و هم آقای رئیس سازمان اوقاف و ماجرای فسادی که در اونجا، فساد شرعی دیگه اینا، در اونجا رخ داده بود، هم اینها و هم کاسبان تحریم و چیزی که ازش به کاسبان تحریم در ادبیات سیاسی یاد شده یا برادران قاچاقچی، این تضادها لاینحل. من که نمیتونید شما هم جامعه ایرانی رو و هم نسل مهسا رو و جامعه ایرانی به طور کلی رو راضی بکنید با حل این تضادها و هم اونا رو راضی نگه دارید. این چنین چیزی شدنی نیست. این قضیه، یعنی تضادهای لاینحلی که به جامعه ما تحمیل شده، یک بارنده بزرگ خواهد داشت و یک بازنده بزرگ. و اصطلاح آنچه که به سیاست مربوط میشه این است که چگونه دامنه بازندگان بزرگ این رویدادهای رو که شاهد هستیم هر چه کوچکتر بکنه و چگونه دامنه برندگان این رویارویی بزرگ تاریخی رو هر چه گسترده‌تر بکنه. این برمیگرده به سیاست، ولی این قضیه برنده و بازنده خواهد داشت و دامنه زبانهای این تضاد لاینحل رسیده به درون ساختارهای دینی.
آقای پرهام، مقام ها و نهادهای مختلف حکومتی با انتقاد از نوح خانی ها و سینه زنی های معترضان، اونها رو از جمله دشمن شادکن و یا در مسیر رادیو و رسانه های بیگانه توصیف کردن. چشمانداز شما از این نوع جنگ روایت های حکومتی و غیر حکومتی در جمهوری اسلامی چیه؟
خب جنگ روایت هاست دیگه، همیشه در دین، آنچه که من از دین از جمله یاد گرفتم و آنچه که در سیاست میبینید، آنچه که در تاریخ به طور کلی، همیشه جنگ روایت ها بوده و هست و خواهد بود. در این است که الان در شرایط کنونی ایران کار به جایی رسیده که در برابر بزرگترین فسادهای مالی و اخلاقی، حضرات نه تنها دیگه پاسخگو نیستند، طلبکار هم هستند و نه تنها پشیمان نیستند از این همه فساد اخلاقی و مالی و غیره، که اون رو به صورت آشکار و عریان در معرض دید هم گذاشتند و همجوری که گفتم پاسخگو هم نیستن. خب این تا ابد نمیتونه اینا بدونه. ببینید این برمیگرده به وضعیت کنونی ما و برمیگرده به آنچه که آینده شیعه به اون صورتی که شاید من و شما یه زمانی بچه بودیم شناختیم، که اون شیعه دیگه تموم شد و هزینه شکست تاریخی خودش رو به شکلی باید بده. به نظر من از سالها پیش به این سو گفتم که شاید شدنی ترین و راحت ترین کار برای هم ایران هم شیعه هم آینده واتیکان شیعه باشه، یعنی دستگاه شیعه متمرکز بشه در یک مرکزیت جغرافیایی و اداری و ایدئولوژیک که بهش میگیم واتیکان، بقیه دستگاه ها در ایران بسچیده بشه و باید به اون سو رفت و برای این کار باید به نظر من اون برخی از الیت‌های درون رو مخاطب قرار داد تا بتونیم زمینه رو برای چنین چیزی فراهم بکنیم. وگرنه این جنگ روایت‌ها همیشه بوده، همیشه هست و خواهد بود. الان نقطه‌ای رسیدیم که تجمیع فساد اخلاقی گسترده این هستی سخت این حاکمیت که ساختار فرقه‌ای داره، به نظر من ورزش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم، به نقطه‌ای رسیده که تجمیع تمام فسادهای اخلاقی و سوء مدیریتش و اون وجه بسیار برجسته تبهکارش همه چیز رو به بن‌بست کشونده و این بن‌بست رو نمیشه، همچنان که در بخش اول گفتم، به گونه‌ای حل کرد که هم مردم ایران و مهساها و مردم ایران به طور کلی، کارمند، ارتشی، بدنه سپاه، کارگر، کشاورز، هم اونا راضی باشند، هم امثال رئیس سازمان اوقاف و علم الهدا و برادران قاچاقچی و کاسبان تحریم و لات‌های فاسدی که قدرت رو در ایران به دست گرفتن، چون این چیزی ممکن نیست.
گفتگویی بود با رامین پرهام، نویسنده پژوهشگر و فعال مدنی. اما وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی میگه این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانی خودش رو از میان جبهه انقلاب انتخاب کنه. محمد مهدی اسماعیلی در این باره اظهار داشت بدنه نیروی انسانی در وزارت ارشاد در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته و از پیوستن 400 نیروی حزب اللهی به این وزارتخانه تا پایان تابستان خبر داده. علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگ در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ میده.
استخدام 400 نفر چیزی نیست که در اختیار یک وزارتخونه یا یک سازمان باشه. یک قواعد استخدامی داره، یک مناسبات بوروکراتیک داره که حتی در ساختار فعلی جمهوری اسلامی هم تا یه حدی رعایت میشه. این یک زاویه‌شه. زاویه دوم نشون دهنده یک نگرانیه که در این مصاحبه هم جاری و ساریه، مبنی بر اینکه بدنه وزارت ارشاد بعد از 40 و چند سال هنوز به اندازه کافی اسلامی نشده. خب این یک جورایی فارغ از اینکه درست یا غلطه، این نگرانی نشون میده که کل سیستم چقدر نگران اون بدنه نهادها و سازمانها و کل این ساختاره. و نکته بعدی که میشه دربارش حرف زد این دیدگاه فاشیستیه که ما 400 جوان انقلابی فلان و بهمان میاریم، در حالی که میشه گفت مسئله شغل اساسا نباید به اعتقاد ربط داشته باشه دیگه. طبق همین قانون اساسی موجود هم همه حق دارن که برخوردار باشن از حق شغل داشتن و کار داشتن. بنابراین از هر طرف که نگاه بکنیم به ماجرا، خیلی ماهیت کلی سیستم جمهوری اسلامی رو به ما نشون میده.
آقای مصلح، یک سری آمار و ارقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشون اشاره کرده، از قبیل اینکه 1.5 میلیون نفر در یک روز در نمایشگاه کتاب حاضر شدن، چه مقدار فیلم ساخته شده و بسیاری از این صحبت‌ها. آمار و ارقام رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟
تجربه ما نشون میده وقتی یک مدیر دولتی میاد چنین آماری ارائه میکنه، این رو خطاب به مردم نمیگه، خطاب بالادستیاش داره میگه. اینها یک چیزی دارن به اسم بیلان کاری که دوست دارن، سیستم جمهوری اسلامی این رو دوست داره. اینها کاری نمیکنن که مثلا آبادی و آبادانی خدمت، اینها یه سری کار میکنن که به بالادستشون آمار بدن. آقای وزیر ارشاد هم در واقع انگار داره به بالادستان خودش، چه در دولت چه بالاتر از دولت، یه همچین آماری ارائه میده و میتونه ناشی از یک نگرانی باشه، چون یک بحثایی و یه شایعاتی بود که ممکنه ایشون عوض بشه، کمون که در زیر مجموعه وزارت ارشاد یک دوتا مدیر عوض شده. یعنی این آمارها ناشی از اعتماد به نفس نیست، ناشی از نگرانی داره. یا درباره فیلم ها وقتی میگه مثلا 20 فیلم با موضوع مثلا دفاع مقدس یا انقلاب ساخته شده که در جشنواره نشون دادیم، خب اون 20 فیلم کجان؟ الان 4 ماه از تاریخ میگذره، جز یه دونه از اون فیلم ها هیچ فیلم اکران نشده. اون فیلم ها ساخته شدن فقط برای اینکه آرشیو بشن، برای اینکه پارسال جشنواره‌اش تحریم شده بود از طرف سینماگران. این فیلم ها رو نهادهای حکومتی و دولتی ساختن فقط برای اینکه جشنواره برگزار بشه. بنابراین اساسا اینها نشون دهنده پیشرفت نیست، اتفاقا یادآوری یک شکست بزرگه. یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که از این دست توی همین مصاحبه میگه، باز هم اون دیدگاه فاشیستی رو ارائه میکنه، انگار که این وزیر ارشاد یک اقلیت حزب اللهی ارزشی فلان و بهمانه، در حالی که وزارت ارشاد وظیفه ذاتیش حمایت از کل هنرمندانه.
آقای مصلح، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگه در دولت گذشته میگفتن که ما قرار نیست افراد رو به زور به بهشت ببریم و منظورشون این بوده که مدیریت فرهنگی خارج از حکمرانی دینی باید قرار بگیره، حالان که معتقده که الان باید این حکمرانی دینی است که فرهنگ رو بچرخونه. میگه که حتی بودجه اونها هم از دولت قبل تا به این دولت چندین برابر افزایش یافته. این حکمرانی دینی چه عاقبتی رو برای هنرمندان و فرهنگ ایران به دنبال خواهد داشت؟
عاقبتی که رقم میزنه برای فرهنگ ایران همین وضعیتیه که الان شاهدش هستیم، یعنی کنار کشیدن هنرمندان برجسته از عرصه فعالیت در حوزه سینما، در حوزه تئاتر، در حوزه موسیقی، در همه حوزه ها. اینها دیگه خجالت رو کنار گذاشتن و وقتی میگن حکمرانی دینی، یعنی همون اقلیت، اون اقلیت شاید زیر 10% که در کل جامعه هستن و در جامعه هنری این خیلی کم کمتره. یعنی میزان شما استقبال مردم از این تولیدات به اصطلاح انقلابی و ارزشگرا رو ببینید، متوجه ماجرا میشید. این حکمرانی دینی که اینها میگن یک دیدگاه فاشیستی اسلامی کاملا، کاری که جمهوری اسلامی میخواسته از ابتدا در حوزه فرهنگ بکنه ولی به دلایل مختلف نتونسته. و من فکر میکنم هنرمندان اتفاقا واکنششون اینه که این ایستادگی و مقاومتشون، چه در برابر حجاب اجباری چه در برابر اقدامات کلی حکومت، یک جوری اون شکافی که در دهه 90 بین جامعه هنری و مردم به وجود اومد رو پر کرد. و اتفاقا بازنده این کشمکش حکومت خواهد بود، نه هنرمندان و مردم.
و با پایان گفتگو با علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.